أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در شرط قصد در عقد بود، در متعاقدین بود. مرحوم شیخ به عنوان یکی از شروط متعاقدین رو قصد اونها نسبت به مدلول عقدی که انشاء میکنن و حالا تلفظ میکنن یا با معاطات اونو محقق میکنن، باید قصد به مدلول لفظ یا فعل داشته باشن به عنوان شرط متعاقدین. و بعدم مرحوم شیخ به مناسبت متعرض کلامی از محقق تذکری میشه در رابطه با اشتراط تعیین مالک و قصد مالکین و عوضین در مثل بیع. و گذشت این که در برخی از کلمات آمده که شرط قصد مناسب بود که به عنوان ضمن شروط خود عقد مطرح بشه، نه شروط متعاقدین، چون شرط عقد و قوام عقد و همانطوری که شیخم فرمود مفهوم عقد متقوم به قصد متعاقدین که گفته میشه، عقد متقوم به قصده، بدون اون اصلا این گونه نیست که عقدی محقق بشه تا اینکه بخواد این شرط مربوط به صحت عقد متعاقدین باشه مثل بلوغ و امثال اون. این اشکالی بود که در برخی از کلمات از جمله کلام مرحوم آقای خویی قدس سره شده بود که فرموده بودن ولو قصد از شرایطه، اما مناسب اینه که از شروط عقد به حساب بیاد نه شروط متعاقده. تا جایی که مرحوم آقای هاشمی در این فقهش و کتاب مباحث قول عقدش اصلا تنظیم مباحث رو بر اساس درج این شرط در ضمن شروط خود عقد دنبال کرده و در ضمن شروط متعاقدین متعرض نشد. ولی به نظر میاد این که کلام شیخ و اون چه در کلمات معروف آمده که رفت و از شروط متعاقدین مطرح کردن کلام حقیه. ما خودمونم قبلا این حرف به نظرمون میامد آمده بود که باید اینو در شروط عقد ذکر بکنن نه در شروط متعاقدین، ولی بعد به نظرمون آمد که کلام شیخ بجاست، این از شروط متعاقدینه. چرا؟ چون مراد از قصدی که اینجا محط بحثه عمدتاً اراده فعلیه نسبت به مضمون منشأ. منظور از قصد این نیست که لفظ رو ساهیاً و به صورت مهمل و مجرد از قصد به کار گرفته بشه، ولو اونم در مفهوم عقد دخیله، اما اونی که منظور اصلی در مسئله اشتراط قصده اینه که شخص عاقد باید نسبت به مضمون اون چه انشاء میکنه اراده جدی داشته باشه و اراده فعلیت اراده را به معنای صرف استعمال، یعنی جاد در اون مضمون باشه و اراده تحقق اون مضمون انشائه با لفظ رو داشته باشه و صرف استعمال لفظ برای تحقق صحت عقد کافی نیست، ولذا مثلا شخص مکره لفظ رو استعمال میکنه، قصد استعمال لفظ در معنا رو داره، لفظ رو مهمل استعمال نمیکنه. اما رضایت و موافقت و اراده نسبت به وقوع اون مضمون نداره، بلکه از باب دفع ضرر این معنا رو انشا میکنه. یا کسی که شعر میخونه قصد الفاظ رو داره، استعمال الفاظ در معانی رو داره، اما در مقام وقوع معامله نیست. کسی که داره امتحان میکنه مثلا انشاء عقد، میگه این کتاب خودم را فروختم، خب کتاب رو در کتاب استعمال میکنه، فروش رو در فروش استعمال میکنه، اما نه به قصد تحقق فروش، بلکه به قصد تمرین اداء این کلمه و این لفظ، که فردا که من مثلا اگر بخوام این معامله رو شخصا یا نوعا انجام بدم اینگونه انشا میکنم، و الان قصدی نسبت به اون مضمون انشایی نداره. منظور از قصدی که در متعاقدین گفته میشه معتبره اینه که متعاقدین در انشائشون، در بکارگیری لفظ یا معاطات، باید قصد وقوع اون مضمون رو با اون انشا داشته باشن، در مقابل اخبار و حکایت که قصد حکایت رو داشته باشن. طرف میگه فروختم دیروز کتابم را، این قصد حکایت، حالا ولو کذبن، در مقابل این قصد حکایت قصد انشا، اون قصدی که در صحت انشا معتبره اینه که طرف واقعا بخواد کتابشو الان بفروشه، نه اینکه بخواد لفظ و امتحانن استعمال کنه برای تمرین در یادگیری لفظ، بلکه داعی او بر این انشا نقل و انتقال جدن باشه. منظور از قصد در ما نحن فیه اینه، و به تعبیر دیگر اراده متعاقدین نسبت به فعلیت اون مضمون منشأ به اون انشاء، اراده فعلیت داشته باشن که با این انشاء ما مضمون تملیک و تملک واقعا محقق بشه. خب این خواست و اراده تحقق اون منشأ، این خواست اراده امر قائم به متعاقدینه، نه این که از شروط عقد، بله از شروط تأثیر عقد هست، اما از شروط تأثیر عقد بلکه مقوم عقد در حقیقت اینه که عاقد قصد داشته باشه. پس این شرط عاقده، و بدون این که عاقد قصد این مضمون رو داشته باشه عقدم بله صدق نمی کنه. درسته، اما به اعتبار این که عاقد باید واجد این اراده باشه، همانطوری که عاقد باید بالغ باشه، منتهاد عاقد باید بالغ باشه، مصلوب العباره بودن شخص صبی این مبنی بر تعبده، اما بلوغ شرط عاقده، و شرط در صحت عقدم به تبع اعتبارش در عاقده. عاقد باید مکره نباشه، بایه مکره نباید باشه، نبودن مکره شرط عقد نیست، شرط عاقده که به تبع اون عقد میشه عقد اکراهی، ولذا اشکال نداره که این شرط به عنوان شرط عاقد مطرح بشه. عاقد لازم نیست مستر نباشه، اما لازمه که مکره نباشه. عاقد لازمه که اراده وقوع اون مضمون و اون عقد رو داشته باشه، چون اگر اراده وقوع اون مضمون رو نداشته باشه، ولو اینکه لفظ رو مهملاً به کار نگرفته، لفظ رو استعمال کرده و معنای اون رو اراده کرده، اما نه به داعی وقوع اون مضمون به این انشایی که به کار گرفته، بلکه به داعی دیگری مثل تمرین و به اصطلاح ادا در آوردن و امثال اینا، که اینا منافات نداره با اینکه لفظ مهمل نباشه، لفظ در معنا استعمال شده، اما در معنا استعمال شده به داعی مثلا استهزاء، در معنا استعمال شده به داعی تمرین. شرط صحت معامله اینه که به داعی تحقق مضمون اون معامله از نقل و انتقال یا دیگر مضامین مثل زوجیت و امثال اینا و در ایقاعات اون مضمونی که انشا میشه. در ابراء با قول ابرعتو میخواد فراغ ذمه طرف محقق بشه. شرط تأثیر انشاء ابراء و ایقاع اینه که قصد وقوع براءت ذمه طرف رو داشته باشه، و الا اگر صرفاً این لفظ رو استعمال میکنه، مهملم استعمال نمیکنه، اما به داعی غیر وقوع این جهت یا استهزاءن یا مثلا سخریتن و امثال اینا، در این صورت اون انشا محکوم به بطلان از جهتی که شرط اون عاقد و موقع و منشه اینه که نسبت به وقوع اون مضمون اون چه انشا میکنه مرید باشه. ولذا به نظر ولو با انتفاع این شرط عقد صدق نمیکنه، چون عقد متقومه به قصده، اما متقومه به قصد عاقده، ولذا میشه شرط عاقد، بدون این عاقد بودن محقق نمیشه. بله اینجور نیست که در ذات عاقد از قبیل مثلا بلوغ باشه که با انتفاعش عقد صدق بکنه. شروط معتبر در عاقد، بعضی از این شروط شرط در نفوذ عقدن، مثل بلوغ. عقد غیر بالغ عقده، مثلا نافذ نیست، اما عقد غیر قاصد اصلا عقد نیست. پس شروطی که در عقد فرض میشه، بعضی از این شروط شرط نفوذ عقدن، بعضی از این شروط شرط مفهوم عقدن، همون طوری که شیخ فرمود. این از ناحیه این شرط. بله مرحوم شیخ انصاری فرمود علاوه بر این که طرف باید قاصد وقوع اون مضمون عقد باشه و قصد وقوع اون مضمون شرطه، قصد این که اداء لفظ به عینه هم باید در صحت عقد معتبره، ولذا سبق لسان کافی نیست برای صحت انشاء عقدی. کسی که غلطاً سهواً از باب سبق لسان بعت و گفت، این در حقیقت اون لفظی که از او صادر میشه، اگر سبق لسان بود منظورش اجاره بود بعت و گفت، یا منظورش اخبار از بیع در آینده بود و این گونه تعبیر کرد، منظور این که سبق لسان، نمیخواست اصلا به تو بگه، میخواست آجر تو بگه، از دهنش خطا و اشتباه بی پرید. خب در این صورت بازم بله بی محقق نمیشه. اگر منظور این قبیل قصد باشه در مقابل سبق لسان، بله اینو ما شرط عقد قرار بدیم به جاست، ولذا باید تفصیل داد بین اون دو امری که در کلام شیخ انصاری آمده. اون قصدی که در مقابلش سبق لسانه و سهو در کلمه است، این شرط در خود عقد نه در عاقد. اون عقدی رو که اون لفظی رو که به کار میگیرن برای عقد باید لفظی باشه که از قبیل لفظ نائم نباشه، از قبیل لفظ ساهی نباشه، از قبیل سبق لسانی نباشه. ولی اونی که مربوط میشه به اون شق دوم کلام شیخ که فرمود اون مدلول مقصود به اون انشاء و ایجاد اون مضمون باید مقصود باشه، شرط صحت اینه که عاقد اون مضمونی رو که داره به لفظ ادا میکنه مقصود او تحقق اون مضمون باشه با این انشاء و ایجاد اون مضمون باشه با این انشاء. این اگر باشه، این در حقیقت این شرط مربوط به عاقد میشه. عاقد باید قصد نقل و انتقال داشته باشه، این شرط عاقده، در مقابل اون کسی که صیغه عقد رو به کار میگیره اما قصد نقل و انتقال رو نداره، برای تمرین داره لفظ رو ادا میکنه و امثال اون. شیخ در کلامش فرمود فلا یقع من دون قصد الى اللفظ کما فی الغالب او الى المعنا. دو شق بود در کلام شیخ، فرمود باید قصد هم نسبت به لفظ باشه، این مربوط میشه به شروط عقد، ولو مرحوم شیخ اینم در ضمن شرایط عقد ذکر کرد، ولی این مربوط به عقده. اما در مقابل فرمود لا یقع من دون قصد الى اللفظ او الى المعنا، یعنی اگر قصد به معنام نداره لا یقع. این شرط عقده، قصد معنا نداره، نه اینکه لفظ رو مهملا استعمال بکنه. ایشون فرمود لا به معنا عدم استعمال لفظ فیه، بلکه معنای عدم تعلق قصد به معنا، به معنا عدم تعلق ارادتهی، یعنی اراده او معلق نشده به وقوع اون مضمون. و این اوجد مدلوله بالانشاء، ولو اون مدلول رو انشاءن محقق کرد اما جا دو مریده در تحقق اون منشأ و بدائی تحقق اون نقل و انتقال مثلا نیست. ایشون فرمود در مقام تنظیر کما فی الامر السوری که فهو شبیه الکذب فی الاخبار کما فی الهازل، که شخص هازل مستهزئ استعمالش خللی نداره، ارادش نسبت به وقوع نسبت به اون قضیه مختله. و بعدم فرمود او قصد معنا یغایر مدلول اللفظ، که با یه لفظی رو گفت بعت و منظورش از اون اجاره، با لفظ به تو قصد اجاره کرد، یا قصد اخبار کرد که دیروز فروختم در حالی که ظهورش در انشاءه و امثال اینا. حالا یا مجازن یا غلطن، فرمود اینم کافی نیست، اولا باید قصد وقوع اون مضمون داشته باشه، و قصد وقوع اون مضمون هم باید متناسب با اون لفظ باشه. وقتی که میگه بعتو نباید مقصودش اجاره باشه ولو وقوع اجاره، یا بالعکس از بابی که استعمال این گونه لفظ مجازه، یا ممکن است غلط باشه بگه بعتو منظورش هبه باشه یا بالعکس، اینم صحیح نیست. پس باید در حقیقت سه چیز معتبره: این که قصد به لفظ باشه در مقابل صدور لفظ یا دیگر ادوات انشاء بلا قصدن مثل سبق لسان و امثال اون. دوم این که قصد به تحقق اون مضمون خارجن و فعلیت اون مضمون مثل نقل و انتقال این باشه. و سوم این که اون لفظی که یا اون اداتی که به کار گرفته میشه در اون مضمونی که مقصوده قصد با اون متناسب باشه. این فرمایش مرحوم شیخه. و همانطوری که گفتیم این قسمت دوم که تعبیر شیخ اینه که به معنا عدم تعلق ارادتهی، یعنی عدم قصد به معنای عدم تعلق ارادتهی، این مربوط میشه به عاقد و نه به عقد. بله مربوط میشه به عاقد به گونه ای که اختلالش موجب انتفاع مفهوم عقده، اما به اعتبارش در عاقد. بعدم شیخ فرمود که ممکنه گفته بشه که قصد در عقد فضولی و مکره محقق نیست و اعتبار قصد در مقابل عقد فضولی و عقد مکرهه که گفته بشه اینا فاقد قصدن. فضولی قصد نقل و انتقال نداره چون میدونه که فضولیه و اراده او برای نقل و انتقال کافی نیست، اراده از او قصد متمشی نمیشه. و همینطور مکره قصد نقل و انتقال نداره، مجبوره در ادا، به این معنا که مکرهه بر این انشاءه. ولیکن مرحوم شیخ فرمود همانطوری که بعدم خواهد آمد، قضیه قصدی که در مفهوم عقد معتبره، در عقد معتبره و دخیل در صدق مفهوم عقده، یه امریه که در مورد فضولی و مکره هم محققه. ولذا شاهد این که قصد در اونجا محققه و عقد صدق میکنه در فضولی و مکره اینه که با اجازه متأخر قابل تنفیذه. اگر بناس عقد فضولی عقد نیست، اجازه نسبت به اون و تنفیذ معنا نداره. اگر عقد مکره عقد نیست، باز معنا نداره تنفیذ اون، اجازه اون. ولذا شیخ فرمود که منظور اون چه در کلام مرحوم شهید ثانی آمده که فضولی و مکره قاصدان الی اللفظ دون مدلولهی، یک معنای دیگریه که مرحوم شیخ قدس سره به مناسبت بحث اشتراط اختیار و عدم اکراه کلام مرحوم شهید ثانی رو اونجا متعرض میشه و توضیح میده که منظور ایشان این معنایی که اینجا تصور شد نیست و مراد به عدم قصد مکره عدم مثلا رضایت به وقوع اون مضمونه، نه عدم انشاء اون مضمون، عدم رضایت به عقده. مثلا حالا من یادم نیست شیخ فرمایشش چیه، ولی به نظر ما این گونه میاد که منظور از این که شرط در باب عقد که بنا شد که قصده و شهید ثانی فرموده مکره و فضولی قاصده به لفظن دون مدلولهی، نه اینکه میخواد بگه قصد محقق عقد از مکره و فضولی منتفیه، بلکه منظور اینه که اون وقوع اون مضمون در مثل مکره مورد رضایت عاقد نیست. شخصی که مکره بر بیعه دارش راضیه به اون مضمون نیست، نه اینکه انشاء اون مضمون رو هم نکرده، تیب نفس نداره. و اما مسئله فضولی گفته بشه که او قاصد به لفظه، یعنی منظور اینه که اراده جدی به تحقق نقل و انتقال نداره، نه این که اراده انشائی نداره. به نظر میاد منظور مرحوم شهید ثانی این باشه. حالا منظور مرحوم شیخ در همون بحث در صفحه 309 این معنا رو در همین مکاسب های چاپ کنگره جلد سوم صفحه 309 کلام شیخ داره، شاید متفاوت با اون چه ما اینجا عرض کردیم، ولی ما بعید نمیدونیم که مرحوم شهید ثانی در مسالک که تعبیر کرده انهما قاصدان الالفظ دون مدلولهی این منظور ایشون باشه. البته باز مرحوم آقای قدس سر رو بیان دیگری فرموده شاید منظور شهید ثانی در مسالک کلامی باشه که ایشون از علامه نقل میکنه که بازی بیان دیگریه و تفسیرش انشالله اونجا ذیل کلام شیخ خواهد آمد. و کیفکان گفتیم به مناسبت شروط متعاقده که یکیشو قصد به حساب میاد، مرحوم شیخ کلامی رو از محقق تستری به عنوان بعض محققین معاصر نقل فرموده که بحث رو اینجوری عنوان کرده: آیا قصد تعیین مالک در عوضین، آیا اینم شرط قصدی رو که میگیم معتبره، قصد تعیین مالک مبیع و ثمن اینم شرط صحت عقده؟ به نحوی که اگر عقد انشا شد بدون تعیین مالک مبیع یا ثمن یا هر دو، اصلا عقد صحیحا واقع نمیشه. این عنوان بحثیه که مرحوم محقق تستری دنبال کرده که هل یعتبر تعیین المالکین الذین یتحقق النقل والانتقال بالنسبت الیهما ام لا. فرموده در مسئله وجوهی است و اقوالی حتی، و اینکه مسئله به جد مشکله و کلمات اصحاب در این مجال مضطربه در ابواب فقه. و این بحث مربوط به خصوص بیع نمیشه، در غیر بیع هم قابل تطبیق و سرایانه، مثلا در زوجیت مثل بیع این بحث جاریه. طرف انشاء زوجیت شخصی رو میکنه، آیا زوجیت رو بر شخص خاصی، زوجیت هند برای زید، کسی که وکیل از دو مرد در اینکه زنی رو به عقد هر دوی اونها در بیاره، هر کدوم زنی به عقدشون در بیاد، خب وکیل از اون دو زوج اگر انشا میکنه زوجیت رو برای هند، باید تعیین زوج بکنه، همانطوری که در مورد بیع تملیک باید تعیین مشتری بکنه، تعیین بایع بکنه. وکیل از زوجینم باید تعیین زوج مقصود به انشاء زوجیت رو بر او بکنه. آیا تعیین مثلا زوجینم شرطه؟ و همینطور در سایر موارد از معاملات، هر کجا به تناسب خودش. ولذا این بحث عامیه، باز مربوط به احکام العقود میشه، نه به خصوص کتاب بیع و مکاسب بالخصوص، بله تعیین بایع و مشتریش مصداقا میشه باب بیع، ولی تعیین موجر و مستأجر میشه باب اجاره، تعیین زوجین میشه باب نکاح و هکذا. این بحث رو عنوان کرده. ما گفتیم بله این بحث بجاست، اما ربطی به شرط قصد در عاقد نداره. اون چه منظور از شرط شرطیت قصد گفتیم اینه که باید قصد به مضمون و وقوع اون مضمون معاملی، زوجیت، ملکیت، نقل و انتقال و امثال اینا، این مقصوده. و اما این که این نقل و انتقالی که مقصوده باید ناقلش هم معین باشه، منقول و الینش هم باید معین باشه، این گفتیم مناسبه اینه که مندرج بشه در عنوان دیگری از فصول مباحث عقود که مفقود در مکاسب و در کتاب البیع و حتی در برخی از کتب دیگری که مثلا حتی به عنوان احکام العقود بخواد مطرح بشه. ما اون اینه که یه فصلی رو ما در ابواب عقود نیاز داریم و اون این که من یقع العقد او الایقاع له، کما این که ما فصل عقد داریم، فصل متعاقدین داریم، فصل عوضین داریم، یک فصلی می طلبه من یقع العقد له. اونی که یقع العقد له که مشتری یقع البیع له، بایع یقع العقد له، از شروط صحت معامله اینه که تعیین بشه من یقع العقد له. دو نفر اگر میتونن هر دو مشتری باشن، چون وکیل از هر دو، شرط صحت عقد اینه که من یقع العقد له مثلا تعیین بشه در قصد منشه، نه اینکه عاقد تعیین بشه، من یقع العقد له تعیین بشه. و به این مناسبت گفتیم بحث از اهلیت شخص حقوقی هم تعقیب میشه و اون این که من یقع العقد له تعیینش یه مسئله است، اهلیتش یه مسئله دیگره. من یقع العقد له یک بحث تعیین داره که زید باشه، عمر باشه، این موکل باشه، اون موکل باشه. اهلیت من یقع العقد له، آیا شراء للحمل جایزه؟ کسی که هنوز متولد نشده ولی براش تملک کنه، اهلیت داره حمل برای تملک قبل از تولد؟ آیا شخص میت اهلیت تملک داره؟ من یقع العقد له، میشه برای او خرید و از قبل او فروخت، بیع له. میشه شخص اعتباری برای او خرید یا بر ذمه او فروخت؟ این بحثی است که قابل تعقیب، به جدم قابل تعقیب، بحث مفقودی است عنوانن در عامه کتب معاملات متعارف و فقه سنتی. دیگه استطرادن تناسبن از کلمات فقها ها مسئله استفاده بشه، و الا اونجوری که فصل عاقد و فصل عوضین و فصل عقد و براش جدا عنوان کردن، فصل من یقع العقد له یا یقع الایقاع له یا ان در کلمات عنوان نداره و لذا قابل دنبال کردنه. و این بحث محقق تستری در اینجا مربوط به اون مطلب میشه. این از حیث نظم بحث و جایگاه این بحث و وضعیت فصل مناسب این بحث. و اما تفسیر خود این بحث، ولو ضمن فصل دیگری باید ما اینو دنبال میکردیم، ولی شیخ اینجا متعرض شده، تحقیق مسئله را همینجا انشاءالله دنبال میکنیم، ولو خلاصه مناسبتش با همون فصلیست که ما عنوان کردیم. والحمد لله رب العالمین.